دیگری نگاه نکرده و خلقت کرده باشد. خلقت او علی نحو ابداع هست و اشاره دارد این آیه به وسائطی که در این انحصار رحمت الهی وجود داره. وقتی خدا خلقت کرد، رحمت الهی هم منحصراً از ناحیه ذات اقدس اله فرستاده میشد به سوی خلقش، لکن در این فرستاده شدن یک سری وسائط وجود دارد. یعنی خدا رحمت خودش را به واسطه وسائطی به بندگانش و به موجودات میرساند و این افاضه نعمت را و رحمت را خدا به اونا میدهد و به اونا امر میکند که این رحمت و نعمت را به عالم آفرینش در اختیار بگذارند یا اینکه در اختیار نگذارند. اون وسائط فقط چه هستند؟ فقط واسطه هستند، اختیاری از ناحیه خودشون ندارند. و اون وسائط چه کسانی هستند؟ اون وسائط فرشتگان الهی هستند، فرشتگانی هستند که واسطه بین خدا و خلق خدا هستند، واسطه بین خدا و آفرینش هستند، وسائط هستند در این که انواع نعمتها را از ناحیه خدا تحویل بگیرند و به خلق برسانند. و به همین جهت میبینیم که سوره فاطر را با ذکر این وسائط شروع می کند. ببینید، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. خب حالا بیاییم آیه را با هم مرور کنیم. می فرماید الحمدلله. خب ما این الحمدلله را برای شما معنی کردیم اول سوره حمد که الحمدلله معناش چیست، چون اول سوره حمد داشتیم دیگه، آیه اول الحمدلله رب العالمین. هرچه اونجا در مورد الحمدلله گفتیم شما باید اینجا بیارید. یادم دو جلسه یا سه جلسه ما الحمدلله را معنا کردیم، لذا دیگه تکرار نمی کنیم. ولی اجمال مطلب، الحمدلله یعنی شکر، اختصاص دارد به ذات اقدس اله به خاطر تمام نعمتهای بیکرانی که به ما بخشیده است. الحمدلله فاطر السماوات والارض. فاطر از لحاظ نحوی صفت است برای الله. الحمدلله، او خدایی را من حمد می کنم که فاطره. پس فاطر نعت برای خداست یا بدل برای لفظ جلال است. فاطر معناش چیست؟ فاطر اسم فاعله، اسم فاعل از ماده فطره، فتا، فطر یعنی خلق، فاطر میشه خالق، دقت کردید؟ خب لکن خلقی که در این خلق معنای به وجود آمدن سریع هم وجود دارد. چرا؟ چون خلق فطر، بله فاطر مشتق از فطره و فطر یعنی شق، شق کردن. شق یعنی جدا کردن. شما میگید گوسفند را شقه کرد، یعنی نیمه راست را از نیمه چپ جدا کرد، درست شد؟ فطر به معنی شقه. خدا خالق، خالقی که در خلقتش احتیاج به زمان ندارد، خلقتش آنن و سریعه. شق یعنی شق طولی. اطلاق لفظ فاطر بر ذات اقدس اله به چه نحو است؟ به یه عنایت استعاریه است. گویا چی؟ که گویا خداوند چه کرده است؟ ببینید، شق کردن، میگد گوسفند را شقه کرد، پارچه را شق کرد. شق کردن یعنی از طرف طول پارچه را چی؟ برش داد. خب کلمه فاطر بر ذات اقدس اله که اطلاق می شود، یه استعاره درش وجود دارد. گویا ذات اقدس اله عدم را پاره کرده است. عدم را پاره کرده و از درون عدم جهان خلقت را بیرون آورده است. ببینید، این عدم اصلا چیزی نیست، ولی گویا چنین است، استعاره است که خدا عدم را پاره کرده و از درون عدم تمام جهان آفرینش را به وجود آورده است. بنابراین حاصل معنای الحمدلله فاطر السماوات والارض میشد حمد خدایی را که پدید آورنده آسمان ها و زمین است با ایجاد ابتدایی. یعنی ببینید، اگه کسی بخواد یه خونه بسازد، خونه را از عدم نمیتوند به وجود بیاره، باید یه مصالح اولیه باشد، اون مصالح اولیه رو به کار بگیرد و با اون مصالح اولیه خونه رو بسازد. آیا در آفرینش آسمان ها و زمین و خلقت جهان هستی مصالح اولیه وجود داشته؟ نه. خدا هیچ گونه مصالح از عدم محض خلقت کرده است. این مطلب. مطلب دوم، خانمی که یه خیاطی می کند، مهندسی که یک کالایی را تولید می کند و می سازد، خانم با الگویی که دارد پارچه را برش می دهد، خیاطیش را از رو الگو می کند. مهندس یه نقشه‌ای دارد، بر اساس اون نقشه کالای خودش، شیء خودش را می سازد. آیا خدام الگوی جلو روش بوده است که تقلید کرده باشد و بر اساس اون الگو ساخته باشد؟ نه. بدون اینکه خدا رو دست کسی نگاه کنه، بدون اینکه بله ماده اولیه ای داشته باشد، آفرینش رو بدون ماده اولیه و بدون نگاه کردن از رو الگوی دیگری ساخته. لذا به این میگن فاطر، یعنی نه ماده اولیه داره، از عدم درش آورده، از دل عدم این آفرینش رو انجام داده. نه ماده اولیه دارد، نه الگو دارد. و خدا خلقت آسمان ها و زمین را چنین کرده، به این میگن فاطر. فاطر سماوات، سماوات مضاف الیه، والارض عطف بش. خب مراد از آسمان ها و زمین چیست؟ مراد از آسمان ها و زمین یا این است که تمام عالم هستی است. خب آسمان ها و زمین میشه همه عالم هستی. خیلی خوب، یعنی خدا تمام عالم هستی را که مخلوقات او هستند چنین آفریده است. و ممکنم هست مراد از آسمان ها و زمین خود آسمان ها و زمین باشد، یعنی نه تمام عالم هستی. ببینید، تمام عالم هستی اگر شد، تمام عالم هستی یعنی آنچه که بین آسمان ها و روی زمینم هست شاملش میشد، یعنی همه آفرینش. پس یا مراد از فاطر السماوات والارض همه آفرینشه، یعنی حتی موجودات آسمانی، موجودات زمینی، موجودات ماورایی همه، یا این که نه، خصوص زمین یعنی اینه که زیر پای من و شماست و خصوص آسمان ها اینه که رو سر من و شماست. خصوص آسمان و زمین رو میگه. ممکنه هر دو باشن، ممکنه یکیش باشه. خصوصه یعنی اگه اولی باشد شامل حال خصوص زمین و آسمان ها میشن، اگه دومی باشد فقط زمین و آسمان هاست. چرا خدا را حمد میگوید برای خلقت اینا؟ برای اینکه خلقت آسمان ها و زمین بزرگترین آفرینش الهی است، مهمترین آفرینش الهی است. به جهت اعتناء به شأن آسمان ها و زمین خلقت این دوتا را یاد کرده و ذات اقدس اله خودش را به واسطه خلقت این دوتا یعنی آسمانها، آسمانهای لایتناهی که بشر هنو به انتهاش نرسیده است، و همین زمینی که زیر پای من و شماست، خدا خودش را حمد میگوید به خاطر خلقت این آسمانها و زمین. خب، جائل الملائکته. خب جائل میشه نعت دوم اسم جلاله الله. حمد خدا را که اول چه کار کرده؟ فاطر، خالق آسمان ها و زمین است، به اون معنای فاطری که گفتی. و مطلب دوم، خداوندی است که جائل است. جائل نعت دوم لفظ جلاله، باز جائل اسم فاعل است. یعنی چی؟ یعنی جعل، خدا قرار داده آسمانها و زمین رو خلقت کرد، بعد برای واسطه فیضش و اجراء دستوراتش برای آسمانها و زمین مأمورانی را آفرید. این مأموران، این کارگزاران خدا در آسمان ها و زمین، این کارگزاران کیا هستند؟ ملائکه، فرشتگان هستند. چه کسی این فرشتگان را جعل کرد، خلقت کرد؟ جعل اینجا به معنی جعل تکوینی است، یعنی خلقت. چه کسی اینا را خلقت کرده و جعل کرده؟ میگه خود خدا. خدا جائل و خالق ملائکه هست، فرشتگان. ملائکه جمع چیست؟ جمع ملک است. خب ملک به فتح لام، ملک، ملک به فتح لام، الف لام، جمع محلا به الف لام افاده عموم می کند. ملائکه چه کسانی هستند؟ ملائکه موجوداتی هستند، مخلوق ذات اقدس اله، و واسطه هایی هستند بین خدا و بین عالم شهود. و همه آنان یعنی همه ملائکه موکلن بر امور عالم تکوین و هاکذا عالم تشریع، یعنی هم عالم تکوین را و هم عالم تشریع را اینا مراقبت میکنن. خب مثلا داریم ملکی مأمور بارانه، این ملک میداند که در این نقطه زمین چند دانه باران باید ببارد، یه دونم کمتر نمیشد، یه دونم بیشتر نمیشد. طبق دستور الهی باران به این سرزمین به همون عددی که تقدیر الهی است خدا معین کرده میبارد، مأمور اجرائیش این فرشته است. دقت کردی؟ پس فرشتگان الهی موکلند از طرف خداوند بر امور عالم هستی، عالم تکوین، و همچنین بعضیشون بر عالم تشریع، یعنی وحی الهی را از طرف کی؟ از طرف خدا میارن برای کی؟ برای رسول خدا. و این فرشتگان همه بنده خدا هستند، صاحب احترام هستند، توجه فرمودید، و هرگز قدرت مخالفت با دستور الهی را هم ندارند. ببینید، فرشته مثل من و شما نیست. من و شما، خدا میگه نماز بخون، میتونیم نمازمون رو بخونیم، میتونیم نخونیم. خوندیم میشیم عبد مطیع. اگر خدای نکرده ترک کردیم و نخوندیم، میشیم عبد گریزپای و عبد معصیتکار. توجه فرمودید. بنابراین فرشته ها مثل ما نیستن، یعنی فرشته نمیتواند معصیت خدا کند. فرشته موظف است دستوری رو که خدا بهش داده، آقای حقانی، بدون چون و چرا اطاعت کنه. پس فرشتگان قدرت به مخالفت دستور الهی ندارن، مأمور خداوندن، و هرچه خدا دستور داده بدون چون و چرا اطاعت میکنن. دستور خدا بدون چون و چرا. خب، یعنی به هرچه که فرشتگان مأمور بشند همون کار رو میکنن، بدون هیچ گونه تخلف. اصلا قدرت مخالفت ندارن. لذا دارد تو شب معراج، قبلنم برا شما گفتم، شب معراج که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج میروند، خب فرشتگان میان به استقبال رسول خدا در عالم ملکوت، همه شادمانه، همه استقبال میکنند ورود رسول خدا رو در اون عالم، با استقبال، با سلام، با صلوات، با لبخند، با شادمانی پیغمبر رو میبرن تا عالم ملکوت، تا قاب قوسین او ادنا. اونجا پیغمبر یه فرشته ای رو میبینه مثل برج زهره ما، همه به روی گل روی پیغمبر میخندند و شادمانه هستند. این هیچ
لبخند را اینا نزد.
هیچ. تو روایت معراج داره از جبرئیل میپرسن، جبرئیل برادرم، این چرا اینجوریه؟ این چرا اینجوریه؟ همه به روی من میخندن، همه از من استقبال میکنن، این؟ میگه یا رسول الله، به حسب نقل روایت، یا رسول الله، این خازن جهنمه، این کلیددار جهنمه، این اصلا قدرت خندیدن نداره. خدا این آفریده است عبوسن، این خدا برج زهره مار آفریده است. این الان مقابل شما تا اونجایی که میتوانسته باز شده، تا اونجایی که میتوانسته با شما برخورد خوبی کرده. این اصلا خدا خلقتش جوریست که نمیتوند دیگه بیش از این باز بشه، و این خازن جهنمه، کلیددار جهنم است. لذا مثل برج زهره ماره. علتش این است. داستان ملائکه اینان، ملائکه مأموران الهی هستند، خدا اونا را آفریده است برای اینکه کارگزار خدا در عالم چه بشن؟ هستی بشن. ولی شما اگه کارگزاری داشته باشید از میان انسانها، کارگزار شما ممکنه حرف شما رو گوش بده، ممکنه گوش نده. ولی ملائکه خلقتشون جوریست که هرچه خدا گفته گوش میدن، ذره ای هم نمیتوانند چه کنند؟ ذره ای هم نمیتوانند تخلف کنند. باید همونی که خدا به اونها گفته دقیقا همون را اطاعت کنند. لذا بعد آفرینش آسمان ها و زمین که خدا خودش رو حمد میگوید بر آفرینش آسمان ها و زمین، میاد سر این که این خدا خدایی است که برای این آسمان ها و زمین و آفرینش کارگزار تعیین کرده و اون کارگزاران فرشتگان خدا هستند و این فرشتگان رسولن مفعول به جائله، جائلن ملائکه را آفرینش کرده و قرار داده به عنوان رسول خودش. رسول یعنی چی؟ رسول یعنی واسطه. رسول یعنی واسطه، واسطه بین خودش خدا و بین خلقش واسطه هستن این فرشتگان، وسائطی هستن بین خدا و بین خلق خدا در اجراء اوامر الهی. حالا چه امر تکوینی چه امر تشریعی. یعنی یه فرشته‌ای داریم به نام فرشته ارزاق، اسمش چیه؟ میکائیل. این فرشته ارزاق موظف است امروز مثلا 10 میلیارد تومان برسد به آقای حقانی.
خدا زبونتون بشنه به حلاله.
خب بله، رزق که حرام نمیشد، رزق حلال. او فرشته رزقه. تا این 10 میلیون تو جیب آقای حقانی نرد، این فرشته ولکن نیست. حالا حتی اگه آقای حقانی در جیبشون رو بگیرن بدوزن نخوان این پولا، این فرشته این پولا میداد به آقای حقانی. یعنی حتی اگه نخوان، دقت میکنی؟ اینه. یکیشون مأمور رزق، یکیشون مأمور باران، یکیشون مأمور باد، یکیشون مأمور هر کدام از این فرشتگان در این عالم هستی یه مأموریتی دارن و انجام میدن به دقت تمام. یکیشون هم مأمور وحی الهی است که جبرئیل باشد، وحی الهی را از خدا تحویل میگیرد بیاد تحویل رسول خدا، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بده. حالا میگه این فرشته ها اولی اجنهتن، اولی نعت برای رسولنه. یعنی چی؟ یعنی این فرشته ها صاحبند. صاحب چی میشن؟ این نعت یا خاص برای زمانی که اینا پیام می آورند، یا این که حال هست برای فرشتگان در همه حالاتشون. سلام سیده یا عام باش. خدا حافظ. این پس دو تا معنی کردی، این اولی یا خاص هست به حال موقعی که اینا صاحب رسالتن و دارن کاری را انجام میدن، یا نه حال همیشگیشونه. خب این یعنی خلقتشون اینجوریست. چجوریست؟ اولی اجنحه، میگه این فرشتگان صاحب بال هستن. اجنحه مضاف الیه اولیست، جمع جناح. جناح چیست؟ جناح بال. پرندگان، ببینید ما انسان ها چه داریم؟ دست، با دست کارامون رو انجام میدیم. در پرنده ها دست نیست، به جای دست چیه؟ باله.
از جعفرتر یازور جناحن.
احسن. خب لذا پرنده به وسیله بالشه که میتواند چه کند؟ صعود و نزول. به وسیله بالش پرواز میکند، بالا میرد. وقتی هم میخواد بیاد پایین بازم به وسیله بالشه، والا میافتد که. با بالش کنترل میکند تمام صعود و نزولش، با باله. انتقال از مکان به مکان دیگر، من و شما با پامون میریم، پرندگان با بالشون میرن. میگن این فرشتگان بال دارن، صاحب بالن. حالا اولی را آیا بالشون مال وقت اجرای مأموریتشونه؟ یعنی وقتی میخوان مأموریت انجام بدن بال بهشون میدن تا بیان در عالم و مأموریتشون رو انجام بدن، یا بال ذاتی خلقتشونه؟ یعنی بال همیشه باشونه، میخواد در حال مأموریت باشن، میخواد در حال مأموریت نباشن. دیگه هر دو ممکنه. خب مسنا، میگه اینا بال دارن. مسنا نعت برای اجنه هست، یعنی اولی، یعنی اینا فرشتگان بال دارن. دوتا دوتا. دوتا دوتا یعنی چی؟ مسنا یعنی اسنین 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 اسنین. شما پرنده ها رو دیده باشید، یه بال این دست دارن، یه بار اون دست. خب دو تا بال دارن. نمیگه فرشته ها دو تا بال دارن، میگه بالشون مسناست، یعنی دو تا دو تا دارن. یعنی اگه این طرف بال داشته باشد، دو تا بال این دست دارد، دو تا بال اون دست دارد. دیگه حالا بله حرکت دو تا بال چگونه میشد و اینا نه. مسنا و سلاس، میگه بعضیشون از مسنام بالاتره، سه تا سه تا دارن. یعنی در هر طرفی، بله، سه تا این ور دارن، سه تا اون ور دارن. و ربا، چهار تا چهار تا، چهار تا این ور دارن، چهار تا اون ور. این دیگه بستگی دارد به خلقتش یا به درجهش، چون فرشته ها مراتب دارن دیگه. مثل ارتش مثلا که مراتب، سلسله مراتبه. بعضیشون دوبالی هن، منتها این دوبالی هر طرف دوبال دارن، میشه چهار تا بال. بعضیشون سه بالی هن، هر طرف سه تا بال دارن، میشه چند تا؟ شش تا بال. بعضیشون چهار بالی هن، هر طرف چهار تا بال، یعنی هشت تا بال. خب تازه به هشتا تموم میشن. فرماید یزید و فی الخلق ما یشاء، یعنی اگر خدا بخواهد در خلقت اینا هر چه بخواد بال بهشون بازم بدهد میده.
شاید
این حرفا کلی حرف میگه، بله بله، ولی ظاهرش این است که یزید و فی الخلق ما یشاء ظهور لفظیش سیاق میخورد به فرشته ها، چون حرف اوناست. بله. و یزید و فی الخلق ما یشا، یعنی و خدا زیاد میکند در خلقتش ما، ما مفعول به یزید، ما یشا اوهو، یعنی هر چه که ذات اقدس اله مشیتش و حکمتش تعلق بگیرد در زیادتی خلقت بال فرشته ها بهشون میدهد. الان باید یه فرشته ای باشه 100 تا بال داشته باشه، خدا بهش میده. یزید و فی الخلق ما یشا، هر چه خدا بخواد در خلقتش چه میکند؟ زیادتی، اضافه میکنه. یعنی فکر نکنید فقط مثنا دوتا دوتا سا، یا سلاس ستا ستا، یا ربا چارتا چارتا، نه، ممکنه ستا ستا باشن، دویستا دویستا باشن. یعنی اینقدر بال داشته باشن. تو روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، جد آقای حقانی، از غار حرا که بیرون آمدن، تو روایت داره میگن نگاه کردم دیدم جبرئیل در مقابلم ایستاده تو آسمان و بالشو باز کرده است، دوتا بالشو. شرق و غرب عالم زیر بال جبرئیل، شرق و غرب، یعنی هیچ جا دیگه پیدا نیست، فقط بال جبرئیل است که من میبینم شرق و غرب عالم را. یزید و فی الخلق ما یشا. خب پس بنابراین این عبارت خالی از اشعار به این نیست، به حسب سیاق، که خدا آنچه که میخواهد بر خلقت بالهای فرشتگان میافزاید. یعنی چهار بال اینور چهار بال اونور آخر خلقت نیست. یزید و فی الخلق ما یشاء، هر چه خدا بخواد فرشتگانی دارد که علاوه بر این دو تا چهار بال هم دارند. یزید و فی الخلق ما یشاء. خیلی خوب آخرش، ان الله علی کل شیء قدیر. چرا خدا یزید و فی الخلق ما یشاء؟ به خاطر این که خدا بر همه چیز قدرت داره، بر همه چیز زاد اقدس اله تواناست. یعنی ان الله علی کل شیء قدیر را یا بزنید تعلیل برای همین جمله آخر، یعنی یزید و فی الخلق ما یشاء، چرا خدا بار فرشتگان را اضافه می کند هرچه بخواهد؟ چون ان الله علی کل شیء قدیر. ولی می توانید این ان الله علی کل شیء قدیر را به اول آیه بزنید تا اینجا، یعنی به همه جملات، یعنی تعلیل بگیرید برای همه جملاتی که تا حالا تو آیه آمد. الحمدلله فاطر السماوات والارض، فاطر آسمان ها و زمین است، خالق آسمان ها و زمین است. چرا؟ چون ان الله علی کل شیء جاعل الملائکه رسلا، چرا فرشتگان رو قرار داده است؟ چون ان الله علی کل شیء قدیر. خب یزید فی الخلق ما یشاء، چرا؟ چون ان الله علی کل شیء قدیر. این آیه اول مختصر معنی کردم و دیگه بله به این مختصری خدمت شما معنا کردم. یه دوتا روایت هم سریع براتون بخونم، نمیشد که روایت نخونم. در تفسیر چشم در تفسیر قمی یه روایت مفصل داریم در خلقت ملائکه از قول امیر المؤمنین علیه السلام، روایتش نصف صفحه است، اینو نمیخونم چون وقتم گذشته. آیون خودشون خواستن تفسیر قمی نگاه کنن. خب پس اینو نخوندم، بریم سر بله روایت دیگر از امام باقر علیه السلام. می فرماین ان الله خلق اسرافیل و جبرئیل و میکائیل من سبحت واحده و جعل لهم السمع والبصر و جودت العقل و سرعت الفهم. خدا این ستا فرشته اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، خب به اضافه یکی دیگه هم هست، همونی که رفیق ماست، عزرائیل، آخر کار میاد سراغمون، خیلی دوستمون دارن. خب اینا میگن این ستا فرشته رو خدا از یه دانه آفریده، یعنی از یه شیء واحد آفریده، براشون گوش و چشم گذاشته، جودت العقل، عقلشون هم فوق‌العاده است این فرشته ها، سرعت فهمشون هم زیاد، یعنی خوبم میفهمن. باز یه روایت دیگری داریم که حدیث اوله تو تفسیر قمی، اینم یه صفحه است، نمیخونم وقتم گذشته. پس سه تا روایت تو تفسیر قمی است، من یکیشو فقط خوندم.
نه ببخشید، صحیح سجادیه امام زین العابدین هم دارن رابطه با فرشته‌های دعایی دارن.
بله چشم. بعد خبر عبدالله ابن سلیمان، کتاب توحید شیخ صدوق، صفحه 364، حدیث اول، باب 60. سمعته یقول ان القضا والقدر خلقان من خلق الله والله یزید فی الخلق ما یشاء. قضا و قدر دو تا خلق از خلقت الهیان و خدا هرگاه که بخواهد خلق خودش را اضافه میکند. یعنی قضا و قدر قابل چیه؟ قابل کم و زیاد شدن است. یه روایت دیگه می فرماید از رسول خدا، عیون و اخبار و رضا، باب 31، جلد دوم، حدیث 323. حسن القرآن به اصواتکم، قرآن رو بخوانید با صوت چی؟ زیبای خودتون، به خاطر این که صوت حسن حسن قرآن را چه می کند؟ زیبایی قرآن را اضافه می کند. بعد این آیه رو خوندن، یزید و فی الخلق ما یشا. بله ابو هریره هم تو مجمع البیانه از قول پیامبر نقل می کند که هو یزید و فی الخلق ما یشا، خدا خلق را، خلقت را هرچه بخواد می تواند بهترش کنه. بعد مثال میزنن، الوجه الحسن و صوت الحسن و شعر الحسن. خب صورت زیبا، صدای زیبا، موی زیبا میشه آقای حقانی. و صلی الله علی محمد و آله.
بارک الله فیکم و فی سنتکم، شاد سال خوب و خیر و برکت،
سال نو شما مبارک باشه، دستتون درد نکنه، عید داریم.
ما یه بشین شما